بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه لا یلایم عموم الموصول للموضوع و الحکم لان المقدر المؤاخذه علی نفس هذه المذکورات ولا معنا للمؤاخذه علی نفس حرمت المجهوله نعم هی من آثارها فلا جعل المقدر فی کل من هذه التسعه ما هو المناسب من اثره امکن ان یقال ان اثر حرمت شرب توتون مثلا المؤاخذه علی فعله فهی مرفوعتون لکن الظاهر بناء علی تقدیر المؤاخذه نسبت المؤاخذه الی نفس المذکورات والحاصل ان المقدر فی الروایه باعتبار دلالت الاقتضاء یحتمل ان یکون جمیع الاثار فی کل واحد من التسعه و هو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقیقی و ان یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فی و ان یقدر المؤاخذه فی الکل و هازا اغرب و عرفن من الاول و ازهر و من الثانی ایزن لان الظاهر ان نسبت الرفعه الى مجموع تسعته على نسق واحد. بحث بر سر روایت معروف رفع بود یا وضع بود که رسول گرامی اسلام فرموده بودند از امت من 9 چیز برداشته شد که یکی از اون 9 چیز ما لا یعلمونه و از جمله چیزهایی که لا یعلمون هست موارد شبهه حکمیه تحریمیه هست. اگر ما حکم شرب توتون کلی را ندانستیم می شود یکی از مصادیق ما لا یعلمون و مؤاخذه و عقاب همچه حکمی برداشته شده و ما می توانیم براءت جاری کنیم. منتها در استدلال به این روایت برای براءت چند تا شبهه ذکر کردن که یکی از اونها را دیروز خواندیم. گفتیم در سایر فقرات روایت این مایی که ذکر شده است، این ماء موصوله اشاره به موضوعات جزئیه خارجیه است. پیغمبر که می‌فرماید رفع مذتر رو الی، یعنی هر حکم، هر فعل خارجی معینی که آدم نسبت به اون حکم اضطرار پیدا کرد، یا مستکرهو علی، یعنی هر فعل خارجی که انسان نسبت به انجام اون فعل مکره شد، یا مالایوتیقون، یعنی هر فعل خارجی که من الان طاقت انجام دادنش را ندارم، یا خطا، یعنی اون فعل خارجی که خطاً از من سر زد، اون مصداق خارجی، یا نسیان، یعنی اون فعل خارجی که من در اثر نسیان انجام دادم در عینی که می دانستم سابقا حرامه. پس تمام این مواردی که قبل از ما لا یعلمون و بعد از ما لا یعلمون ذکر شده است، همه اش موضوعات خارجیه است. حالا این وسط بیاییم و ما لا یعلمون را بگیم مراد شبهه حکمیه است. این درست نیست. وحدت سیاق ایجاب می کند که ما لا یعلمون را هم کنایه از فعل خارجی بگیریم، یعنی مصداق خارجی. شما که یک ظرف مایعی رو برداشتید بیاشامید و نفهمیدید آیا این خل است یا خمر است، ما لا یعلمون این مورد را میخواد بگرد که حکمش برداشته شده، مؤاخذه اش برداشته شده است. پس به مناسبت حکم و موضوع و به جهت وحدت سیاق در روایت، مای ما لا یعلمون هم شبهه موضوعیه هست. خب اگر شبهه موضوعیه شد دیگه از محل بحث ما خارج می شود، چون براءت مال شبهه حکمیه هست نه مال شبهه موضوعیه. و تنها چیزی که مربوط به براءت بود همین ما لا یعلمون بود. اینم وقتی مراد شبهه خارجیه شد، پس روایت دیگه دلالتی بر براءت نسبت به شبهه حکمیه نداره. این اشکال اول. حالا اگر شما پافشاری بفرمایید و بگویید مای ما لا یعلمون یک خصوصیتی دارد که هم شامل شبهه حکمیه می شود و هم شامل شبهه موضوعیه، مستکره علیه نمی تواند شامل حکمیه بشه، چون مصادیق خارجیه را می گرد. مزتر رو علیه نمی تواند غیر موضوعیه رو شامل بشه. اما ما لا یعلمون یعنی هر چیزی که مجهول باشه. هر چیزی که مجهول باشد ممکن است موضوع خارجیه باشد، ممکن است شبهه حکمیه باشه. پس بنابراین مای ما لا یعلمون شامل شبهه حکمیه هم می شود. میگن اگر مای ما لا یعلمون شامل شبهه حکمیه هم بشود، اشکال دیگری بر روایت وارده و اون اشکال اینه که در روایت ما مجبوریم مؤاخذه را در تقدیر بگیریم. حالا میگیم چرا مجبوریم؟ حالا که بنا شد مؤاخذه را در تقدیر بگیریم، مؤاخذه بر خود مستکره علی، مؤاخذه بر خود مزتر رو علی می توانست شرع مقدس امر را بر ما سخت بگیرد و نسبت به مزتر رو الی ما را عقوبت کند، ما را مؤاخذه کند، ولی بر ما منت گذاشته اند و مؤاخذه مزتر رو الی را برداشتند، مؤاخذه مستکره علی را برداشتند. پس مؤاخذه به خود همین فقرات برمیگرده. پس باید ما لا یعلمون هم به خود ما لا یعلم برگرده. و اگر ما لا یعلمون شامل شبهه حکمیه بشود، معناش این میشد که حرمت چیزی وقتی بر ما مجهول بود، مؤاخذه حرمت برداشته شد، در حالی که حرمت مؤاخذه دارد یا فعل من. حرمت حکم خداست، حرمت قانون خداست، حرمت جعل خداست، حرمت که مؤاخذه ندارد که برداشته بشه. ولی مستکره علی فعل منه، مزتر رو علی فعل منه، الخطا فعل منه، النسیان فعل منه، می شود مؤاخذه داشته باشه، حالا بر ما منت گذارده اند و مؤاخذه را برداشته اند. و اگر بخواهیم در ما لا یعلمون هم ما لا یعلم را شامل شبهه حکمی بدانیم و مؤاخذش برداشته بشه، میگیم حکم ما لا یعلم مؤاخذه ندارد که برداشته شود. با این اشکال چه کنیم؟ بله، اگر ما لا یعلم را شبهه موضوعیه بگیریم درسته، یعنی این مایه ای که شما نمیدانید شراب است یا نمیدانید سرکه است میتوانید نخورید، اگر بی احتیاطی کردید و خوردید میتوان شما را عقوبت کرد، اما خدا بر این امت منت گذارده و مؤاخذه اش را برداشته. پس اگر ما لا یعلم شبهه موضوعیه باشد، مؤاخذه بر او مرفوع میتواند باشه، اما اگر شبهه حکمیه باشد مؤاخذه ربطی به حرمت ندارد تا برداشته شود. رفع جایی ثابت است که جعل بتواند اونجا باشه. اگر مؤاخذه بر حرمت صحیح بود، رفعشم منتن صحیحه. عنایت کردید؟ پس با این اشکال چه کنید؟ ما گفتیم مؤاخذه بر حرمت نیست، اما این معنا رو فراموش نکنید که مؤاخذه اثر حرمته. بالاخره اونی که ما را به عقوبت می اندازد و اونی که چوب برای ما فراهم می کند چیه؟ حکم خدا که حرمت باشه. پس حرمت یکی از آثارش مؤاخذه است. این اثر که میگیم یعنی مسببش، یعنی الحرمت و سبب و المؤاخذت و قول مسبب. اگر مؤاخذه را به عنوان اثر و به عنوان مسبب حکم نگاه بکنیم، اینجا رفعش صحیحه. و اینجور معنا بکنیم، بگیم که از این امت برداشته شده است مؤاخذه ای که در اثر ارتکاب حرام دامنگیر آدم می شود. پس اگر ما مؤاخذه را به عنوان اثر بهش نگاه بکنیم، او وقت شامل شبهه حکمیه هم می شود و عیب و ایراد و اشکالی ندارد. اما اینم می فرمایند درست نیست، برای اینکه وحدت سیاق ایجاب می کند که مؤاخذه همه جا یک جور باشه. چون مؤاخذه وقتی به مذتر رو، به مستکرهو، به خطا، به نسیان، به مالای و تیغون نسبت داده می شود، به عنوان اثر نسبت داده نمی شود، خود خطا نسبت داده می شود، پس باید در مالای علمون هم به همون نسبت باشه. یک جاش بگیم به عنوان اثر و یک جاش بگیم خود خطا. این حرف حرف درستی نیست. و خلاصه حرف شیخ این می شود که رسول گرامی اسلام روایتی را فرمودن که ظاهر این روایت را ما نمیتوانیم بپذیریم، چون نعوذ بالله اگر بخواهیم ظاهر این روایت را بپذیریم کذب محض لازم میاد. برای این که پیغمبر فرموده است رفع عن امتی تسعه، چیا برداشته شده؟ خطا، نسیان، مزتررو، مستکرهو. ظاهر رفع هم رفع حقیقی است، یعنی واقعا اینها برداشته شده. اگر ظاهر این روایت بخواد منظور باشد کذب لازم میاد. و پیغمبر به اینجا نمیگیم پیغمبر فرمودن، این روایت کذب به پیغمبر نسبت داده شده. پس برای این که کلام را از کذب بودن خارج کنیم، ناچاریم بگیم ولو ظاهر روایت یک معنایی را می فهماند، اما این ظاهر مراد متکلم نبوده، بلکه یه چیزی در تقدیر بوده و اون مقدر مقصود و منظور متکلم بوده. برای این که کلام را از کذب بودن چه کارش بکنیم؟ خارج بکنیم، که به این دلالت میگیم دلالت الاقتضا. اگر ما ناچار شدیم تصحیحاً و توجیهن لکلام المتکلم و تجنبن عن کلامهی عن الکذب بگوییم ایشون عاقل بوده، در مقام افاده و استفاده بوده، واقع را میخواسته بگوید، واقع هم که ظاهر این مطلب نیست، پس الا ولابد یه چیزی در تقدیر بوده. حالا مقدر چیست؟ ممکن است مقدر جمیع الاثار باشه. این که پیغمبر فرموده است رفع عن امتی تسعه، مراد از مرفوع خصوص مؤاخذه نیست، بلکه چی مراده؟ بلکه جمیع الاثار، قصاص، حد، نمیدونم بطلان و هر چیزی که مترتب بر اون کاری که آدم انجام داده است، مدیون شدن به مردم، حق و ناس، قضا، اینا یه چی آثاریست دیگه. حالا پیغمبر فرموده رفع عن امتی تسعه، رفع یعنی خود اینها که برداشته نشد، بلکه تمام آثار اینها برداشته شد. پس بگیم مقدر چیه؟ جمیع الاثاره. اگر مقدر را جمیع الاثار بگیریم، البته این به حسب اعتبار عقلی بهتره، برای این که وقتی پیغمبر فرمود این نه چیز برداشته شد، در حالی که این نه چیز برداشته نشود، اگر ما کاری بکنیم که این نه چیز بی اثر بی اثر بی اثر باشد، با برداشت شدن حقیقیش مناسب تر است یا یک اثرش را برداریم و سایر آثار باقی باشه؟ کدوم یکی؟ بله؟ جمیع الاثار دیگه. چون جمیع الاثار که برداشته شد، اون وقت این نه چیز ولو نه چیزه، اما نه تا مرده است، نه تا چیز بی خاصیته، نه تا چیز بی اثره. بنابراین ما جمیع الاثار را بگیریم با اعتبار عقلی مناسب‌تر، یا بیاییم اثر خاص هر موردی را بگیریم، که اثر خاص چی باشه؟ مؤاخذه باشد، به عنوان انه اثر ما لا یعلمون. اگر اینم بگیریم، یک احتمال، احتمال سوم این که بگوییم در همه مؤاخذه برداشته شده و مؤاخذه هم مربوط به خود این مذکوراته، که اگر مؤاخذه برداشته شد، الا ولابد باید ما لا یعلمون را کنایه از چی بگیریم؟ از شبهات موضوعیه. دیگه نمیشود شامل شبهات حکمیه بگیریم. حالا دلیلی داریم بر این که جمیع الاثار مقدر باشه یا اثر خاص مقدر باشه یا خصوص مؤاخذه؟ این رو انشالله بعدن خواهیم خواند. عنایت بفرمایید. ما ان تقدیر المؤاخذه فی الروایه، اگر ما مؤاخذه را در روایت مقدر بگیریم، لا یلایم، مناسب نیست با عموم موصول للموضوع والحکم. شما بیایید مای ما لا یعلمون رو عام بگیرید، بگویید هم شامل شبهه موضوعیه می شود مثل این مایه مشتبه، و هم شامل شبهه حکمیه می شود مثل شرب التتون. اگر ما آمدیم موصول را عام گرفتیم و مقدر مؤاخذه بود، مؤاخذه با عموم نمی سازد. چرا نمی سازد؟ للموضوع والحکم، لأن المقدر، برای این که مقدر مؤاخذه بر مستکرهوس، مؤاخذه بر مزتروس، باید مؤاخذه بر ما لا یعلمون هم باشه، و ما لا یعلمون چند تا مصداق داره؟ دو مصداق، یا شرب خارجی اون مؤاخذه درست، یا شبهه حکمیه که حرمت باشد. دیگه مؤاخذه ربطی به حرمت نداره، به حرمت تعلق نمیگیرد که برداشته بشه. لأن المقدر المؤاخذه على نفس هذه المذکورات، مؤاخذه بر مذکور رو مستکره او عرشود که ما لا یتیقون ولا معنا. و اگر مای ما لا یعلمون را کنایه از شبهه حکمیه بگیریم، معنا ندارد مؤاخذه بر حرمت برداشته بشه، حرمت که مؤاخذه ندارد. ولا معنا للمؤاخذه على نفس الحرمت المجهوله، برای این که مؤاخذه مال افعال مکلفینه، نه مال حکم خدا، و حرمت حکم خداست. نه هی من آثارها، بله حرمت اثر حرم بخشید، مؤاخذه اثر حرمت هست، که مرادمون از اثر چیه؟ مسبب حرمت همچیش میشه، سببش میشه. نه هیه، بله این مؤاخذه از آثار و تبعات و مسببات حرمت هست. فلاوجعله، پس اگر بیاییم مؤاخذه هم که میگیریم به عنوان اثر در تقدیر بگیریم، نه خود مؤاخذه به نفسه. فلاو جعل المقدر، اگر مقدر قرار داده شود فی کل من هذه التسعه ما هو المناسب من اثره، اونی که با اثر این مرفوع مناسب است، اون وقت امکنه میتونیم با شبهه حکمیه هم مطلبمون را اصلاح کنیم. امکنه ان یقال اثر و حرمت شرب توتون، اثر حرمت شرب توتون یعنی وقتی شرب توتون حرام شد، اثرش چیه؟ اثرش اینه هر که مرتکب شد مستحق چی باشه؟ عقوبت باشه. پس اثر حرمت شرب توتون مثلا المؤاخذت و علا فعله فهی مرفوعتون، لکن این حرفم درست نیست، برای این که خود مؤاخذه منتسب به این مذکورات برداشته شده، نه به عنوان انها اثر. گاهی مؤاخذه را به عنوان انها اثر نگاه بهش میکنیم، گاهی مؤاخذه را به نفسها بهش نگاه میکنیم. مؤاخذه به نفسها مرفوعه، نه به عنوان انها اثر. لکن ظاهر بناءً على تقدیر المؤاخذه، بنابراین که ما مؤاخذه در تقدیر بگیریم، نسبت المؤاخذه الى نفس المذکورات، خود مؤاخذه منتسب به اینها، نه مؤاخذه به عنوان انها اثر. والحاصل و خلاصه حرف این که ما نمی توانیم ظاهر این روایت را بگیریم. اگر ظاهرش را بگیریم چی لازم میاد؟ کذب لازم میاد. والحاصل ان المقدر فی الروایت، چیزی را که ما در روایت تقدیر میگیریم، چرا تقدیر میگیرید؟ به اعتبار دلالت الاقتضا، چون اگر تقدیر نگیریم باید نسبت کذب به متکلم بدیم. پس برای نجات دادن کلام متکلم از کذب مقتضی این حرفه که ما بگیم چیزی در تقدیر هست و متکلم هم اون مقدر مقصود و منظورش بوده است، نخواست نعوذ بالله دروغ بگه. والحاصل ان المقدر فی الروایه به اعتبار دلالت الاقتضا، این مقدر سه چیز میتونه باشه: یحتمل ان یکون جمیع الاثار، ممکنه همه ی آثار باشه نه فقط مؤاخذه، فی کل واحد من التسع، البته جمیع الاثار که باشد هو الاقرب اعتبارا عند حکم العقل، از همه اصلت که این سه چیز به واقع نزدیکتر جمیع الاثاره. وقتی ما نتوانستیم خودش را برداریم، کاری بکنیم که مثل برداشتن بشه، یعنی به طور کلی از اثر بیاندازیمش، چه وقت از اثر میفته؟ وقتی تمام آثارش چه بشود؟ رفع بشود. و هو الاقرب، و این جمیع آثار اقرب است به حسب حکم عقل الی المعنی الحقیقی، چون معنای حقیقی رفع این موضوعات بود و این موضوعات که رفع نشد، اونی که به رفع حقیقی اقرب است رفع و جمیع الاثاره. و ان یکون فی کل منها ما هو الاثر الظاهر فیه، یا این که در هر کدام از اینها اون اثری که ظاهر هست برداشته شود. اثر ظاهر مؤاخذه هست، مؤاخذه برداشته بشه. اثر ظاهر صحت، صحت برداشته بشه. این هم یک احتمال. احتمال سوم، و ان یقدر المؤاخذه فی الکل، یا در همه مؤاخذه، اونم مؤاخذه ای که مربوط به خود این مذکورات هست، اون برداشته بشه. و هازا، این تقدیر مؤاخذه اقرب و عرفن عند العرف اقرب است از احتمال اول که جمیع الاثار باشه، و از هر من الثانی به حسب دلالت لفظیه این از هر. وقتی شما مؤاخذه را در تقدیر گرفتید با همه فقرات می سازد و وحدت سیاق هم داره، پس به حسب دلالت لفظیه هم می شود ازهر. و ازهر و از حیث دلال از احتمال دوم ایزن، چرا؟ لأن الظاهر، برای این که ظاهر این است که نسبت و رفعه الى مجموع تسعته على نسق واحد، بر نسق واحد خلاص رفع نسبت داده شده. فاذا اريد، اگر در خطا، در نسیان، در ما اکرهو علی، در مذکور رو علی مؤاخذه بر خود این مذکورات برداشته شد، پس باید در ما لا یعلم هم مؤاخذه بر خود ما لا یعلم برداشته بشه. و چه وقت مؤاخذه به ما لا یعلم تعلق میگیرد که برداشته بشه؟ وقتی ما لا یعلم شبهه موضوعیه باشد یا حکمیه؟ شبهه موضوعیه. و مذکور رو الی المؤاخذه على انفسها، کان از ظاهر، وقتی در همه اینها این چنین بود، کان از ظاهر و فی ما لا یعلمون ذالک ایزن، در ما لا یعلمون هم مؤاخذه بر ما لا یعلم برداشته میشه. و چه وقت ما لا یعلم مؤاخذه داره؟ وقتی ما لا یعلم فعل من باشه. چه وقت ما لا یعلم فعل منه؟ وقتی شبهه موضوعیه باشد نه شبهه حکمیه، یعنی مایع را میخوام بخورم. خب پس تا اینجا اثبات کردیم که مؤاخذه مقدر باشد بهتره. بله، از بعض از روایات استفاده می شود که آثار دیگر هم برداشته شده. روایتی است بزنتی از امام هشتم روایت می کنه که جمعی از اهل سنت یک نفر شیعه را به طلاق و عتاق و صدقه قسم دادن. خب این مسئله را شما دیگه در کتب فقهی خوندی، میگن اگر کسی، اهل سنت میگن اگر کسی اینجور قسم یاد کرد که من اگر دروغ میگویم تمام زنهای من طالق و تمام بنده های من آزاد و تمام اموال من صدقه برای فقرا، حالا اگر دروغ گفت دیگه این زن برش حرام مؤبده، اموالش هم دیگه مال فقراست، عبیدش هم در راه خدا آزاد هستن، حالا آمده است از امام سوال کرده، کسی را اکراهش کردن بر همچه قسمی و همچه قسمی خورد، واقعا این سه مورد واقع می شود یا نمی شود؟ امام فرموده است نه. خب امام که فرمود نه، دو جور می توانست بگه. امام یه جور این طور می توانست بفرماید اگر کسی در حال اختیار هم قسم به طلاق و عتاق و صدقه خورد، این قسم باطل است یا این قسم صحیحه؟ القسم لا ينعقد الا بالله و تالله و والله، طلاق هم لا يقع الا به اجراء صیغه نسبت به زنی که در طهر غیر مواقعه باشد عند حضور العدلین. صدق همین که آدم واقعا منجزن قصد قربت بکند، بگرد همه اموال من صدقه در راه خدا. اتقم بالاخره یکی از ایقاعات باید اعتقتو بگوید. پس اگر کسی در حال اختیار قسم به طلاق و عتاق و صدقه خورد، این عتق و صدقه و عرض می شود که طلاقش واقع نمی شود. خب وقتی اختیارش واقع نشد، اکراهش دیگه به طریق اولا. اما امام اینجور نفرموده. امام می فرماید طلاق واقع نمی شود. چرا؟ چون پیغمبر فرموده از امت من چند چیز برداشته شده است، وضع عن امتی ما لا یطیقون مستکره علی و مستر علی. این رو از قول پیغمبر امام نقل فرموده. خب ما میگیم ولو طلاق اختیاری هم بود باطل بود، اما همین که امام برای بطلان طلاق و بطلان عتق به حدیث رفت تمسک کرده است، معلوم می شود اثر صحتی که مال عقود هست اگر با اکراه بود اون اثر دیگه هست یا نیست؟ اون اثر نیست. پس تنها مؤاخذه نیست، کل آثار، یکی از آثار هم صحت این عقدی که این آدم با صیغه قسم انجام داده است. عنایت بفرمایید. نه یظهر من بعض الاخبار صحیحه عدم و اختصاص الموضوع عن الامه. این بله
عدم اختصاص الموضوع،
بله کتاب که این کتاب افتادگی داره. بله ببخشید. نه یظهر من بعض الاخبار صحیحه عدم اختصاص المرفوع عن الامت به خصوص المؤاخذه، تنها مؤاخذه نیست. فعن المحاسن، برقی در محاسن از پدر بزرگوارش از صفوان ابن یحیی و از بزنطی، همه این بزرگواران عن ابی الحسن، از ابوالحسن عرض می شود که ثانی وجود مقدس امام هشتم علیه السلام، روایت ابوالحسن اول موسی بن جعفر، ثانی عرض شود که امام هشتم، فر رجل درباره کسی که یستحلف علی الیمین، او را بر یمین قسم میدهند. البته اون این الیمین الف و لام عهد، یعنی اون قسم مخصوص که قسم چی باشه؟ به عتق و طلاق و صدقه. فحلف به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک ایلزم و هوزالک، آیا لازم هست به این قسمش وفا بکند؟ فقال علیه السلام لا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وزع عن امتی ما اکره علی و ما لا یطیقون و ما اخطئوا. خب فان الحلف بالطلاق، امام که فرمود واقع نمی شود، از دو راه می توانستن جواب بدهن. فان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه و ان کان باطلا عندنا مع الاختیار ایزن، در حال اختیار هم باطل بوده است. اما امام نگفتن همچه چیزهایی غلطه، شاید تقیه ایجاب کرده که از این جواب امام صرف نظر کرده ان. الا ان استشهاد الامام، الا این که امام برای بطلان و عدم صحت این قسم به حدیث رفت تمسک کرده ان. پس معلوم می شود صحت و بطلان هم از جمله آثاری است که در حدیث رفع می شود مرفوع باشه. از استشهاد امام علیه السلام علا عدم لزومها، بر این که این یمین لازم نیست، مع الاکراه علی الحلف بها، اگر مکره شد بر حلف به این سه چیزی که عرض کردیم، این که امام استشهاد فرموده به حدیث الوز وزع عن امتی، این شاهدون، این خودش بهترین شاهد است علا عدم اختصاصهی به وضع خصوص المؤاخذه. معلوم میشد فقط مؤاخذه مرفوع نیست، غیر از مؤاخذه صحت هم مرفوع هست دیگه، پس آثار مرفوعه. لکن نبوی، بله یک اشکال بر این روایت هست. اون اشکال این است که در این روایت از اون نه چیز چند تاشا امام فرموده؟ سه تاشا. پس حکم شش تا دیگه چه جور میشه؟ لکن نبوی المحکی فی کلام الامام علیه السلام مختصتون به ثلاثه من التسعه، فلعل نفی جمیع الاثار، شاید نفی جمیع آثار فقط در این سه مورد باشه، در ما لا یعلمون و بقیه نباشه. فتعمل، که این حرف درستی نیست، وقتی امام ولو به یک فقره از یک روایت تمسک کرد، اما تمام این فقرات یک نواخ ذکر شده است، معلوم می شد اون چرا که امام فرموده به همه فقرات برمیگرده، نه به اون چه که ذکر شده است. و مما یعید ارادت العموم ظهور کن، که دیگه انشالله فردا حجره 13 به حول و قوه الهی.